اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و باز هم با تقدیم برنامه خبری با شما هستم. در سر آغاز توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی تقدیم میکنه.
سلام بر شما. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که حمله امروز کابل توسط شبکه حقانی در پاکستان طرح‌ریزی گردیده بود. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان آمده است که اطلاعات موثق استخباراتی و یافته‌های ابتدایی از حادثه نشان می‌دهد که پلان حمله مذکور توسط شبکه حقانی با رهنمایی و همکاری مستقیم سازمان استخبارات پاکستان یا ISI طرح‌ریزی گردیده بود. در این حال شمار کشته شدگان حمله انتحاری امروز در چهارراهی زنبق در مرکز کابل به کم از کم 90 نفر افزایش یافته است. در این حمله که حوالی ساعت 8:20 صبح در مقابل سفارت آلمان به وقوع پیوست، حدود 400 نفر دیگر زخمی شد. منابع امنیتی افغان گفتند که مواد انفجاری در یک تانکر فاضلاب مربوط به یکی از سفارتخانه‌های خارجی جابجا شده بود. اکثر قربانیان این حمله مرگبار که در پنجمین روز ماه رمضان انجام شد، غیر نظامیان به شمول زنانند. در این حال دفتر خبرنگاران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، ضمن محکوم کردن حمله مرگبار امروز در کابل تا اعلامیه گفت که در این حمله عزیز نوین کارمند تولو نیوز و محمد نظیر راننده بی بی سی نیز کشته شدند. در این اعلامیه آمده است که 4 کارمند دیگر بی بی سی و 2 کارمند تلویزیون یک در میان زخمیان حمله امروز می باشند. از جانب دیگر وزیر خارجه ترکیه می گوید که کشورش برخی از کارمندان سفارت خود در کابل را پس از آن که ساختمان آن سفارت بر اثر انفجار امروز تخریب شد از محل تخلیه خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه خواهان تحقیقات روی چگونگی وقوع این بمبگذاری انتحاری گردید و اضافه کرد که به کارمندان سفارت ترکیه صدمه نرسیده است. یک مقام آلمانی گفته است پرواز طیاره‌هایی که به منظور اخراج افغان‌ها از آلمان انجام می‌شد تا چند روز دیگر به حالت تعلیق درآمده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
این مقام آلمانی پس از انفجار مرگبار امروز که در مقابل سفارت آن کشور در کابل رخ داد، گفت کارمندان سفارت آلمان در کابل اکنون کارهای مهمتری دارند تا به آن رسیدگی کنند. او افزود که بنابر همین دلیل اخراج دست جمعی افغانهایی که تقاضای پناهندگیشان در آلمان رد شده است تا چند روز دیگر انجام نخواهد شد. او تاکید کرد که این به معنی تغییر سیاست آلمان در قبال اخراج پناهجویان نیست و روند اخراج آنانی که تقاضای پناهندگیشان رد شده است از سر گرفته خواهد شد.
وزارت دفاع روسیه میگوید که نیروهای آن کشور 4 میزایل کروز را از یک کشتی جنگی و یک تحت البحری روسی مستقر در بحیره مدیترانه بر موازی داعش در سوریه پرتاب کرده است. وزارت دفاع روسیه افزود که این میزایل ها انبار اسلحه و همچنین جنگجویان تازه نفس داعش را که از رقه به نزدیکی شهر باستانی پالمیرا رسیده بودند هدف قرار داد. روسیه گفته است که پیش از پرتاب میزایل ها به ایالات متحده، ترکیه و اسرائیل اطلاع داده بود. زمان دقیق پرتاب این میزایل ها توسط وزارت دفاع روسیه مشخص نشده است. در ادامه تلاش ها برای بهبود روابط بین مسکو و انقره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محدودیت ها بر استخدام کارگران و شرکت های ترکی را در روسیه از میان برداشت. کرملین با ابراز این مطلب افزود که آقای پوتین همچنین توافقنامه دو جانبه بین روسیه و ترکیه را در مورد تردد شهروندان دو کشور قسمان اعاده کرده است. روابط بین مسکو و انقره در سال 2015 پس از آن به سردی گرایید که ترکیه یک تیاره جنگی روسی را در نزدیکی مرز سوریه سقوط داد. سازمان عفو بین الملل می گوید که فرانسه از صلاحیت‌های وضعیت اضطراری برای مبارزه با دهشت افغانی به عنوان بهانه برای سرکوب کردن مظاهره‌های صلح‌آمیز در آن کشور استفاده می‌کند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
گزارش عفو بین الملل در حال نشر می شود که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چند روز پیش گفت که به زودی از پارلمان کشورش خواستار تمدید چند ماهه صلاحیت‌های وضعیت اضطراری برای مبارزه با دهشت افغانی خواهد شد. این صلاحیت‌ها در سال 2015 به هدف مقابله با تهدید حملات دهشت افغانانه در فرانسه معرفی شده بود و به پلیس اجازه انجام عملیات گسترده‌تر تلاشی و بازداشت افراد را می‌دهد.
شما شنونده مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. پلیس بریتانیا میگوید که سلمان عابدی، مهاجم انتحاری که خود را در جریان یک کنسر در شهر مانچستر منفجر ساخت، احتمالاً اکثر مواد اساسی تولید بم را به تنهایی خریداری کرده بود. تاکنون پلیس 16 نفر را در پیوند به این حمله بازداشت کرده است. در حمله انتحاری بر کنسرت مانچستر 22 نفر به شمول کودکان کشته و 116 نفر زخمی گردید. پلیس بریتانیا افزود که تحقیقات نشان می‌دهد مهاجم انتحاری بسیاری از تحرکات و اقدامات خود را نیز به تنهایی انجام داده بود. و یک رسانه آمریکایی گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم گرفته تا کشورش را از پیمان تغییر اقلیم پاریس خارج کند. آقای ترامپ که قبلاً گرم شدن زمین را یک شوخی و فریب خوانده بود، هفته گذشته از اعلام حمایت از این پیمان دست کشید. او در اجلاس سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان گفته بود که در مورد حمایت از این پیمان به زمان بیشتر نیاز دارد. شبکه خبری فاکس نیز به نقل از یک منبعی که نامش فاش نشده گفت تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از پیمان تغییر اقلیم تایید شده است. در صورت خروج از این پیمان، ایالات متحده به صف سوریه و نیکاراگوا یگانه کشورهای غیر عضو این پیمان خواهد پیوست. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا شنیدین و آنم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. نخست در انفجاری که چانچه در خبرها شنیدین در مرکز شهر کابل به وقوع پیوست، 90 تن کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند. سمسام سیما سیرت گزارشگر رادیو آشنا اظهارات شاهدان عینی و مقام های سیهی و امنیتی کابل در این مورد در گزارش جمع‌آوری کرده که با هم به او گوش میدیم.
حوالی ساعت 8:20 صبح امروز انفجار شدید در چارای زنبق کابل که یکی از مناطق سبز امنیتی و دیپلمات نشین است به وقوع پیوست. سفارت جرمنی در کابل، هتل کابل استار که معمولاً مهمانان خارجی در آنجا بوده باش دارند و شرکت مخابراتی روشن در همین سرک موقعیت دارد. همچنان ارگ ریاست جمهوری، دفتر ریاست اجرائیه، منزل رئیس جمهور پیشین و ده ها نهاد مهم دیگر در نزدیکی محل رویداد واقعند. جوهر، کارمند شرکت مخابراتی روشن و یکی از زخمیان این رویداد گفت:
بسیار خطرناک بود که برای نگه که نفرم مثلا شنید کلش همون روشن پای نسیده بود. هر کارمند ما زخمی، هر یک کارمند ما بدون چی نیست، کلش همون زخمی.
بر بنیاد تصاویر نشر شده، شدت انفجار به حدی بوده است که محل انفجار و ساختمان‌های اطراف آن کاملا تخریب شده و ساختمان‌ها در چند کیلومتری این انفجار نیز تا حد زیاد خسارمند گردیده است. حسن شافروخ، فرمانده امنی کابل در محل رویداد گفت:
اطلاعات اولی می‌رساند که یکی از پمپرهای فاضلاب بوده که همیشه فاضلاب از داخل شهر می‌کشد و می‌برده ای بوده.
منابع امنیتی که نمی‌خواهند هویتشان افشا گردد، به صدای آمریکا گفتند که تعداد کشته شدگان این رویداد 90 تن و از زخمیان آن به 400 تن می‌رسد، اما مشخص نیست که چه تعداد این قربانیان زنان، مردان و کودکانند. وحید مجرو، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت 80 کشته و 360 زخمی این انفجار به شفاخانه‌های شهر کابل منتقل شدند. آقای مجرو افزود:
در بین زخمی ها حدود 50 تا 60 تن وضعیت صحیحشان نگران کننده هست، ولی در شفاخانه هم در شفاخانه ملکی و نظامی تمام اهتمامات لازم به خاطر جلوگیری از افزایش تلفات اتخاذ شده.
به گفته این مقام های امنیتی، بیشتر آسیب دیدگان این انفجار کارمندان شرکت مخابراتی روشن است، اما مسئولان این شرکت هنوز در مورد تعداد قربانیان منصوب به شرکت مخابراتی روشن بر رسانه ها معلومات ندادند. سفارت جرمنی در کابل تایید کرده است که شمار از کارمندان این نهاد در اثر این انفجار جراحت برداشته و نگهبان این سفارت که افغان بود کشته شده است. 4 کارمند شبکه بی بی سی در افغانستان و 2 کارمند تلویزیون یک از زخمیان این رویداد است و همچنان 1 راننده شبکه بی بی سی و کارمند بخش آیتی تلویزیون طلو شامل کشته شدگان این رویداد است. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در محل رویداد به خبرنگاران گفت انفجار ناشی از موتر مملو از مواد منفجره بوده است.
بالاتر از 30 واسطه که روی جاده بودن اینا قسمان خسارمند شدن و تعدادی هم تخریب شدیم. تحقیقات در محل آغاز کردیم در مورد اینکه این حادثه چگونه صورت گرفت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و ولیسی جرگه این کشور انفجار صبح امروز در کابل را محکوم کردند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حکومت این کشور انتظار دارد تا کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی علیه منابع، پایگاه و حامیان گروه‌های تروریستی اعمال فشار نمایند و اجازه ندهند تروریسم به حیث ابزار سیاسی علیه کشورها استفاده شود. از سوی دیگر در محل رویداد که اکنون به مخروبه مبدل شده است، شماره از فعالان مدنی دست به اعتراض زدند. سمی درعی یکی از این فعالان به صدای آمریکا گفت:
بی کفایتی ها و بی درایتی های حکومت را محکوم میکنیم، در حالی که اینا باید بیاین و امنیت مردم را تامین بکنن، اما متاسفانه اینا با بی کفایتی خود تانکرهایی را که باید طرف شو باید اجازه داشته باشن که چک شده بیاین، اینا وظیفه خود بکنن، متاسفانه اینا را در روز روشن میارن و در روی خیابان و بر مردم افغانستان امروز فاجعه میآفرینن. ما اومدیم که مرگ بر حامیان طالب و تروریسم بفرستیم.
دفتر مطبوعاتی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز با نشر خبرنامه گفته است که این حمله زمان صورت گرفت که نیروهای امنیتی افغان اجازه ندادند تا موتر مملو از مواد انفجاری وارد ساحه سبز امنیتی شود. خبرنامه ماموریت حمایت قاطع افزوده است که بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند. در همین حال برخی از تحلیلگران نظامی باور دارند که منظور گروه‌های تروریستی از هدف قرار دادن افراد ملکی ایجاد ترس میان مردم و ضعیف نشان دادن حکومت است. جنرال عتیق الله امرخیل تحلیلگر مسائل نظامی در صحبت با صدای آمریکا گفت:
پیش از واسه مرکز بسیار مهم است. مرکز نظامی است، مرکز سیاسی است و مرکز اقتصادی است. اینجا می‌بینیم اکثر سفارتخانه ها وجود داره. یعنی به اصطلاح مرکز سیاسی به اینجا وجود داره. به این خاطر اینا ایجابون انتخاب کردن، این هدف اساسی است. ضربه بزنه و بالاخره هستن کسانی که به اینا کمک میکنه، اینا رو پیجا میرسانه. و از طرف دیگه زمانی که مردم اینو میشنوه بی‌اعتمادی به وجود میاد که کی کار میکنه به چه شکل.
این انفجار خونین در حال صورت گرفت که یک روز قبل از آغاز ماه رمضان یونما یا هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از گروه های درگیر در این کشور خواستار توقف جنگ شدند. پس از انفجار خوست که در آن 18 تن در روز اول ماه رمضان کشته شدند، این دومین انفجار مرگبار علیه افراد ملکی در 5 روز گذشته در افغانستان می باشد.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
حمله مهلک امروز در پایتخت افغانستان با کنش های گسترده به سطح ملی و بین المللی را در پی داشت. احمد فواد نامه فشرده از این واکنش ها را در گزارش گنجانده که اینک تقدیم می شه.
گرچه حمله امروز ده ها کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت، اما ماموریت حمایت قاطع ناتو با نشر یک اعلامیه گفته که بیداری و شجاعت نیروهای امنیتی افغان را در جلوگیری از ورود موتر حامل مواد انفجاری به ساحه سبز یا ساحه مسئون ستوده و گفته است که
این حمله بیانگر بی‌توجهی کامل به افراد ملکی بوده و چهره وحشیانه دشمن را که افغان‌ها با آن مواجهن برملا می‌سازد. این حمله همچنان منافقت دشمن را برجسته می‌کند که ادعا دارد تنها نیروهای امنیتی افغان و خارجی را هدف قرار می‌دهند.
ناتو افزوده که چنین حملات باعث تحکیم هرچه بیشتر تعهدات آن سازمان در برابر شرکای افغان برای یک آینده باثبات و صلح‌آمیز افغانستان می‌شود. با گفته وزارت خارجه آلمان، شماری از کارمندان سفارت آن کشور در کابل در حمله امروز زخمی شده و یک محافظ افغان در بیرون از سفارت جان باخته است. سیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، ضمن تقبیح رویداد امروزی گفت:
حمله امروز عزم و اراده آلمان را در حمایت رژیم افغانستان در تحکیم ثبات آن کشور متزلزل نخواهد کرد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر یک اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی حمله امروز را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. در اعلامیه افزوده شده:
ما انتظار داریم تا کشورهای جهان، بخصوص کشورهای اسلامی، علیه منابع، پایگاه و حامیان این گروه های تروریستی بیش از گذشته اعمال فشار نموده و اجازه ندهند تا از تروریسم به حیث ابزار سیاسی علیه کشورها استفاده شود.
در همین حال وزارت خارجه پاکستان نیز حمله امروز در کابل را نکوهش کرده است.
ما حمله تروریستی صبح امروز در کابل را که باعث ضیاع حیات ارزشمند انسانی و زخمی شدن تعداد زیادی گردید شدیداً تقبیه میکنیم.
در اعلامیه افزوده شده که در رویداد امروز شماری از منصوبین سفارت آن کشور در کابل زخم‌های سطحی برداشته و اقامتگاه‌هایشان نیز آسیب دیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که حمله امروز در کابل هیچ ربطی به طالبان نداشته و گویا طالبان هر گونه حمله غیر هدفمند را که باعث تلفات ملکی می شود محکوم می کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا همه روز از ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده پخش میشه و بعد از او در صورت شما نتانسته باشین برنامه ها را دنبال بکنین، میتونین بازپخش این برنامه ها را بعد از ساعت 10 شب روی امواج 100.5 FM و 1296 بشنوین. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، در اثر حملات تهاجمی مخالفان مسلح دولت به پست‌های پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک، دو پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اما با اساسی گزارش به افراد ملکی آسیب نرسیده. ظفر بامیانی گزارش میده.
مقام های محلی در ولایت میدان وردک میگویند که حملات تهاجمی مخالفین مسلح بر پسته های امنیتی ولسوالی جلریز پس از 11 ساعت درگیری عقب زده شده است. به گفته آنان صدها مخالف مسلح دولت حوالی ساعت 3 صبح امروز بر پسته های پلیس محلی ولسوالی جلریز حمله کردند که در نتیجه دو پلیس محلی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. حاجی نقیب الله حیدری ولسوال ولسوالی جلریز میدان وردک برای آشنا صدای آمریکا گفت که پس از 10 ساعت درگیری شاهراه نمبر 2 کابل بامیان نیز برای ترافیک بازگشایی شده است.
فعلاً آرام است، وضعیت نرمال است. راه هم روی ترافیک باز است. تلفات از ما 2 نفر شهید و 3 نفر زخمی. از مخالفین مثلا 4 نفرش کشته و شمول 2 قماندانش و 5 نفرش زخمی. صرف یک پسته که در او پسته 3 نفر ما زخمی شده و 2 نفر ما شهید شده، در او هم فعلاً از ولایت کمک رسیده. پسته قبل از شهادت پرسنل یا در گرفته بود. کنارش از اشتر بود در گرفته بود.
نقیب الله حیدری میگوید که از اثر این درگیری ها به شمول 2 قماندان گروه طالبان 4 تن کشته و 5 نفر دیگرشان زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با پخش اعلامیه‌ای گفته است که در جریان این درگیری ها 2 پسته پلیس محلی در ولسوالی جلریز میدان وردک به تصرف طالبان در آمده و حریق شده است. اما مقامات محلی میدان وردک این ادعای طالبان را رد میکنند. ولسوالی جلریز میدان وردک از جمله ساحات ناامن این ولایت محسوب می شود که طالبان مسلح هر از گاه با حملات تهاجمیشان مسیر شاهراه کابل بامیان را برای ترافیک مسدود کرده، حتی مسافرین این مسیر را نیز مورد بازرسی قرار می دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
امروز توافقنامه میان اتاقای تجارت و صنایع افغانستان و شرکت هوانوردی ملکی آریانا در کابل امضا شد تا تاجرای افغانستان اموال و امتیه تجاری خود بخصوص میوه‌های تازه و خشک افغانستان به مارکت بزرگ هندوستان رسانده بتانند. طبق این توافقنامه تاجران افغانستان میتانند تا 2 سال آینده اموال صادراتی و وارداتی خود از طریق همین دهلیز جدید هوایی به نرخ کرایه ترانزیت زمینی پرداخت کنند که فی کیلو فقط 20 سنت هزینه برمی‌دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
امروز در کابل توافقنامه میان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و شرکت هوانوردی ملکی آریانا به خاطر ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان و هندوستان امضا شد. بر اساس این توافقنامه تاجران افغانستان می توانند اموال تجارتی خود به خصوص میوه های تازه و خشک را فقط در بدل پرداخت کرایه ترانسپورت زمینی از طریق کارگوی هوایی از کابل به دهلی جدید و از قندهار به شهر امرتسر هند انتقال بدهند. این توافقنامه ایجاد دهلیز هوایی برای 2 سال اعتبار دارد. سال گذشته از طرف شورای عالی اقتصادی تصویب شده بود. کارگوی هوایی یا نوع ترانسپورت مدرن است اما پرهزینه، تنها در حالات اضطراری و ناگزیری از آن استفاده می شود. خانجان علاکوزه معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان پس از امضای توافقنامه راجع به مزیت این دهلیز هوایی صحبت کرد و گفت:
خوشبختی در این هستند که امی مصرف کارگوی ما عین مصرف است برای تجار، چیزی که در زمین برای ما تمام میشه.
نادر عمر رئیس شرکت آریانا که کارگوی هوایی را با کمک هندوستان برای تاجران افغان فراهم میکند از آمادگی شرکت برای عرضه خدمات کارگو صحبت:
شرکت آریانا من حیث شرکت هوایی افغانستان این را وظیفه و واجبی خود میداند که امکانات انتقال کارگو را از میدانهای کابل و قندهار و میدانهای هوایی دیلی جدید و امرتسر فراهم بکند. ما آمادگی خود در این قسمت داریم. اولین پرواز از میدان هوایی کابل به تاریخ 15 جون صورت میگیره و پرواز دیگه به ترتیبش به تاریخ 20 جون از میدان هوایی قندهار خواهد.
کاملا صدیقی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان که در هنگام امضای این توافقنامه حاضر بود، ایجاد این دهلیز هوایی را رویای دیرینه متشبثین و باغداران افغانستان خواند:
جای خوشی و مسرت است که امروز شاهد امضای توافقنامه هستیم که یک آرزوی بزرگ متشبثین، تاجرا و باغدارای ما بوده.
اما تحلیلگران مسائل اقتصادی و تجارتی کارگوی هوایی را فقط در حالت اضطراری مفید خوانده، میگویند که در شرایط موجود که پاکستان همیشه در فصل میوه های تازه بنادر خود را برای تاجران افغانستان مسدود میکند کار خوب است، ورنه کوتاه‌ترین راه برای تولیدات افغانستان به بازار کلان و عنعنوی هندوستان همان راه زمینی واگه است. آذرخش حافظی مسئول روابط بین‌المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در مورد امضای توافقنامه برای دهلیز هوایی چنین گفت:
کسی بیلانس تجارت افغانستان 95% است و بیشتر از 95% گاهی میشه تا 96% میرسه. یگانه راهی که بیلانس تجارت میتونم متوازن بسازه صادرات، و برای صادرات هر اقدامی که صورت بگیره برای انکشاف صادرات کار خوب است. در مورد از این که به خاطر صادرات میوه تازه ما قرارداد کارگوی هوایی داشته باشیم خوب است، ولی آیا قیمتایی که در اونجا ما این جنس به فروش میرسانیم جبران کرایه تیار را میکنه یا نمیکنه؟ یک سوال است.
مسئولان اتاق تجارت میگویند که مفکوره ایجاد دهلیز هوایی با کشور هندوستان زمانی مورد توجه جدی قرار گرفت که سال گذشته پاکستان در فصل میوه های تازه تمام بنادر خود را برای تاجران افغانستان مسدود کرد و میوه های تازه افغانستان در عقب دروازه های بندر فاسد شدند و میلیون ها دلار به افغان ها به خصوص باغداران خساره وارد شد. حالا با ایجاد دهلیز هوایی میوه های تازه افغانستان فقط به نرخ ترانسپورت زمینی یعنی 20 سنت فی کیلو که 25% را تشکیل می دهد تاجر برای انتقال مال به شرکت آریانا می پردازد و متبقی 75% کرایه را دولت به شکل یارانه یا سبسیدی می پردازد.
افغانستان یکی از 2 کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
چند روز بعد از آخرین آزمایش راکتی کره شمالی، ایالات متحده آزمایش خود که شامل پرتاب یک راکت بالستیک قاره پیما بود با موفقیت انجام داد. لیلی محبی وزیمی گزارش میده.
این آزمایش یا تمرین نخستین آزمایش در نوع خود بود. یک تمرین دفاعی شبیه حمله راکتی هسته‌ای بر ایالات متحده است. اردوی ایالات متحده یک راکت بالستیک قاره‌پیما را از جزایر مارشال راه اندازی کرد و پس از آن راکت دوم را از یک پایگاه نیروی هوایی در کالیفرنیا پرتاب کرد. هدف شلیک راکت آزمایشی بر اقیانوس آرام بود که موفقانه صورت گرفت. راکت دومی اولی را در وسط پرواز روی اقیانوس از بین برد. این اقدام در میان افزایش تنش‌ها با کوریای شمالی روی برنامه هسته‌ای آن آغاز گردید. دولت سرکش کوریای شمالی با وجود تقبیح از سوی سازمان ملل و بسیاری از رهبران جهان باز هم سرعت آزمایش‌های راکتی را در هفته‌های اخیر افزایش بخشیده است.
هیچ چیز اقدامات کوریای شمالی را تغییر داده نمی‌تواند. بنابراین با تجدید قوا پرداختن می‌گوید خب اگر این اتفاق هر یک روز بعد بیفتد می‌خواهیم چه کاری را انجام دهیم؟
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل اضافه می‌کند که چین نزدیکترین متحد ایالات متحده و پیونگ یانگ در حال مذاکره روی اقدامات بیشتر شورای امنیت در کوریای شمالی می‌باشد.
این که چی موقع ما موافق به حل و راهگشایی آن می شویم بحث است که در حال حاضر جریان دارد. کدام نوع آزمایش را قبول می کنیم و می گوییم که اکنون وقت فیصله رسیده و یا این که ما به جلو حرکت کنیم.
هیلی می گوید حکومت آقای ترامپ همچنین معتقد بران است که چین با استفاده از تماس شبکه‌ای با کوریای شمالی در تلاش جلوگیری از آزمایش های هسته‌ای آن است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ولم توجه کنید به آخرین گزارش ای برنامه. سازمان ملل متحد هشدار میده که بیش از 7 میلیون نفر هر سال در اثر عوامل مرتبط به دخانیات با مرگ زودرس روبرو میشن و این پدیده ضربه‌ای سنگین را به اقتصاد ملی وارد میکنه. این اداره ملل متحد در روز مبارزه با تنباکو که مصادف با امروز یعنی 31 ماه می میشه از حکومت ها خواسته تا تدابیر جدیدتر را برای کنترل دخانیات به هدف صحت بهتر مردم و اقتصاد شگوفا اتخاذ کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از دفتر مرکزی اداره گزارش تهیه کرده که برگردان دریش از رویا زمانی مشتمیم.
سازمان جهانی صحت یا WHO تنباکو یا دخانیات را تهدید در برابر انکشاف خوانده است. سازمان صحی جهان می گوید دخانیات بر علاوه این که سالانه جان میلیون ها تن را می گیرد 1.4 تریلیون دلار که 1.8% تولیدات ناخالص را نشان می دهد به اقتصاد جهانی زیان می رساند. اندرو بلک همکار در بخش کنترل دخانیات کنونسیون سازمان ملل متحد می گوید که میلیون ها نفر که از تنباکو استفاده می کنند به بیماری های گوناگون مبتلا می باشند و همچنان با عوارض جانبی از جمله نابینایی، قطع اعضا، ناتوانی جنسی و از مشکلات دهن و دندان رنج می برند. این مقام ملل متحد علاوه کرد که تا سال 2030 تقریباً 80% مرگ میر مرتبط به استفاده از تنباکو در کشورهای فقیر و یا هم با عواید متوسط دیده خواهد شد. این مقام ملل متحد علاوه کرد که تا سال 2030 تقریباً 80% مرگ میر مرتبط به استفاده از تنباکو در کشورهای فقیر و با عواید متوسط دیده خواهد شد.
High rates of tobacco use being promoted by aggressive strategies from the tobacco industry.
او می گوید استفاده بیش از حد تنباکو که با استراتژی تهاجمی تبلیغاتی از سوی شرکت های تولیدی تنباکو ترویج می شود باعث دو برابر شدن رقم مرگ میر مرتبط به تنباکو در کشورهای فقیر و با عواید متوسط در میان سالهای 2010 الی 2030 می گردد. WHO و اداره انکشافی ملل متحد برای اولین بار گزارش را به نشر رسانیده است که اثرات دخانیات بر محیط را نشان می دهد. وینیاک پرساد مدیر برنامه ابتکار رایگان تنباکو می گوید که برخی از معلومات که در این گزارش دیده می شود نتایج نگران کننده را نشان می دهد.
Evidence is really astounding. As to how tobacco is extremely dangerous.
او می گوید شواهد واقعا حیران کننده است که دخانیات تا چی اندازه خطرناک و زیانبار به محیط زیست است که باعث از بین رفتن جنگلات و سایر آزمون ها می شود. به گونه مثال در این گزارش آمده است که چگونه زباله های دخانیات بیشتر از 7000 مواد مسموم کننده کیمیایی را در خود دارد که محیط زیست را زهرآلود ساخته و مواد سرطانزا را نیز شامل می باشد. در این گزارش نیز آمده است که قطعی های سگرت 30-40% از مواد را تشکیل می دهد که از سواحل و زباله های مناطق شهری جمع‌آوری می شود.
دوست عزیز، برنامه حاضر در اینجا به پایان رسید و ما شما میتونین روی همین موج بازپخش برنامه های دلی و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین. شنونده رادیو آشنا باشین.